ساعت 15 به وقت ایران. از شما دعوت می‌کنیم به گزارش‌ها و خبرهای این ساعت توجه فرمایید. شمار جانباختگان ابتلا به ویروس کرونا به 305 تن رسید. مسئول سیاست خارجی اروپا به تهران سفر می‌کند. و یک کولبر سقزی به دلیل سرما جان خود را از دست داد. درود بر شما، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در رادیو فردا. در حالی که مقام‌های چین آخرین آمار جانباختگان ویروس کرونا را 304 تن اعلام کرده بودند، فیلیپین از مرگ یک شهروند چینی بر اثر ابتلا به کرونا در این کشور خبر داد. این نخستین مرگ بر اثر ابتلا به ویروس کرونا بیرون از خاک چین به شمار می رود. در همین حال علیرضا رئیسی معاون بهداشتی وزارت بهداشت ایران می گوید هنوز موردی از ابتلا به ویروس کرونا در ایران گزارش نشده است.
چون علائم شبیه سرماخوردگی، آنفولانزا و غیره هست، ما هم وظیفه داریم که بالاخره افرادی که مشکوک هستن رو بررسی بکنیم، ولی خب خوشبختانه هیچ موردی تا حالا پیدا نشده.
ماه گذشته در شهر ووهان چین نخستین مورد ابتلای چند تن به ویروس کرونا مشاهده شد. تا کنون موارد ابتلا به این ویروس در دست کم 20 کشور گزارش شده است. تب و تنگی نفس از جمله علائم ابتلا به ویروس کرونا است. سازمان جهانی بهداشت در پی گسترش این ویروس کشنده وضعیت اضطراری بین‌المللی اعلام کرد. وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه از سفر جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران خبر داد. به گفته عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سفر به تهران با وزیر امور خارجه و دیگر مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو می‌کند. این سفر که قرار است روز دوشنبه انجام شود، نخستین دیدار جوزپ بورل از ایران در جایگاه جانشین فدریکا موگرینی خواهد بود. سفر دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا در حالی انجام می شود که سه کشور اروپایی طرف ایران در توافق هسته‌ای پس از اقدام‌های تهران در کاهش تعهداتش در این توافق سازوکار رفع اختلاف را فعال کردند. این سازوکار در توافق هسته‌ای ممکن است باعث بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران شود. زهرا اینچه درگاهی رئیس فدراسیون ژیمناستیک ایران می‌گوید سفارت استرالیا از صدور روادید برای سه ورزشکار ایرانی خودداری می‌کند. او به خبرگزاری اینا گفت سفارت استرالیا در ایمیلی در پاسخ به دلیل این اقدامش به وضع اقتصادی ایران و احتمال پناهندگی ورزشکاران اشاره کرده است. مقام‌های استرالیا تا کنون واکنشی به این گفته‌ها نشان ندادند. در ماه‌های گذشته شماری از ورزشکاران ایرانی به کشورهای دیگر پناهنده شدند. بعضی از آنها نیز اعلام کردند با پرچم کشور یا فدراسیون دیگری در مسابقه‌های بین‌المللی حاضر می‌شوند. فرماندار سقز میگوید یک کولبر در بلندی‌های روستای میشیاو در استان کردستان گرفتار کولاک برف شد و به علت سرما جان باخت. کامل کریمیان فرماندار سقز روز شنبه گفت 23 کولبر در قالب 3 گروه گرفتار کولاک شده بودند که یکی از آنها جان خود را از دست داد و وضعیت 2 کولبر دیگر مشخص نیست. همزمان خبرگزاری ایرنا به نقل از برخی منابع غیررسمی و محلی از سالم بودن این دو کولبر خبر داد. این در حالی است که مسئولان دولتی هنوز این خبر را تایید نکردند. مقام‌های ایرانی در سال‌های گذشته بارها از طرح‌هایی برای کمک به کولبران خبر دادند. با این حال این طرح‌ها هنوز اجرا نشدند. به گزارش‌های این بخش توجه فرمایید. آنطور که در خبرها شنیدید، شمار تلفات ویروس جدید همخانواده با ویروس کرونا به گونه تدریجی در حال افزایش است. در ایران مقام‌های بهداری ایران نسبت به احتمال ورود این ویروس در روزهای آینده هشدار دادند. در این ارتباط در گفتگو با حسین کیوانی استاد ویروس شناسی در دانشگاه پزشکی تهران در مورد آمادگی مقابله با ورود احتمالی این ویروس به ایران و تمهیدات پیشگیرانه پرسیدم.
ما نباید ایجاد پنیک و ترس در مردم بکنیم. من با افرادی برخورد داشتم و ترس داشتن از اینکه نکنه کرونا مبتلا شده باشن. من این ترس رو فکر میکنم به هر حال منطقی هست. رسانه ها به اندازه کافی اطلاع رسانی کردن، ولی ما با اطلاعات غلط این ترس رو تشدید نکنیم. امکانات تشخیصی هم بر اساس اون چیزی که CDC آمریکا اعلام کردن و اطلاعاتش رو در اختیار همه قرار دادن، بر اساس اون اطلاعات کیت‌های تشخیصی هم داره طراحی میشه و من فکر میکنم تا چند روز آینده اگر موارد مشکوکی باشه در داخل کشور ما هم کاملا قابل تشخیص باشه. البته سازمان بهداشت جهانی هم کمک‌های ذی‌قیمتی رو دارن میکنن به بحث تشخیص و اون پروتکل‌هایی که برای کنترل و پیشگیری از این بیماری هست رو دارن در اختیار همه قرار میدن.
جناب کیوانی، در مورد موارد پیشین کیس‌های مشابه از خانواده کرونا در سال‌های گذشته واکسن‌هایی درست شد، در این مورد شما چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینید، تکنولوژی که امروزه هست برای تهیه واکسن، خب تکنولوژی خیلی پیشرفته حتی نسبت به 4-5 سال پیش. مثلا تکنولوژی‌هایی که ما بتونیم ژنوم ویروس رو جوری تغییر بدیم که یک ویروس مناسب برای پیشگیری ایجاد بشه، با استفاده از تکنولوژی کریسپر امکان پذیر هست. با استفاده از تغییرات ژنتیکی که در بعضی از پروتئین‌های ویروس که ایجاد ویرولانس یا حدت رو می‌کنه وجود داره، به راحتی ما می‌تونیم اینها رو کش بدیم ویروس رو و احیاناً واکسن‌های کشته ایجاد بکنیم. من اطلاعی از اون کاری که در واقع در پایپلاین بعضی از شرکت‌های تولید کننده واکسن است ندارم، اما رسیدن به این واکسن غیر ممکن نیست، در طول 3-4 ماه هم امکان پذیر هست. اما در مورد ویروس‌های قبلی از خانواده کرونا، چون این اپیدمی سارس و مرس در اون موقع کنترل شد، ضرورت دیگه برای واکسن نبود. اما اینکه غیر ممکن باشه ظرف 3-4 ماه واکسنی تهیه بشه، این اصلا غیر ممکن نیست، کاملا امکان پذیره با توجه به تکنولوژی هایی که امروزه وجود داره. من امیدوارم که نیازی اصلا به واکسن نباشه و هر چه زودتر این اپیدمی با این تمهیداتی که سازمان های بهداشت جهانی و منطقه‌ای دارن اجرا میکنن و توصیه میکنن مهار بشه، که قاعدتا اینطور خواهد شد. به هر حال ببینید، ما در طول این چند صد هزار سالی که انسان امروزی اومده و احیانا از آفریقا مهاجرت کرده به جاهای مختلف و این تنوع جمعیتی و نژادی رو ایجاد کرده، ویروس های مختلفی اومدن، باکتری های مختلفی اومدن، انگل های مختلفی اومدن. اگر قرار بود اینها خطراتی رو برای از بین بردن مثلا نسل بشر یا خیلی محدود کردن جمعیت ایجاد بکنن، ماها امروز نباید وجود می‌داشتیم در این کره زمین. بنابراین من فکر می‌کنم که این اپیدمی خود به خود با استفاده از این تمهیدات کنترل بشه، کما اینکه خیلی از ویروس های دیگه هم بودن که به همین شکل کنترل شدن.
برای اون مواردی که نشانه هایی از نوعی بیماری شبیه آنفولانزا دیده میشه، شما چه توصیه‌ای دارید؟
اینها که قطعاً بایستی که کنترل بشن و بایستی که احیاناً اگر امکان پذیر هست ایزوله بشن و تماسشون با افراد دیگه محدود بشه تا تو جامعه منتشر نشه. و من فکر کنم این انقلابی که در تولید داروهای ضد ویروسی ایجاد شده، این بتونه اگر تهدید کرونا ویروس جدید خیلی شدید بشه، شرکت‌های دارویی قطعاً اقدام خواهند کرد و قطعاً هم موفق خواهند شد.
حسین کیوانی، استاد ویروس شناسی در دانشگاه پزشکی تهران. صدور احکام قضایی مانند زندان، شلاق برای 7 تن از معلمان در استان خراسان شمالی و تایید این احکام در دادگاه تجدید نظر، اعتراض شماری از تشکل‌های صنفی را به دنبال داشته است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در این باره نوشته است که عدالت به مسلخ می‌رود و کانون معلمان همدان هم اعلام کرد که این احکام برای خانواده بزرگ فرهنگیان قابل پذیرش نیست. کانون صنفی فرهنگیان گیلان هم احکام صادر شده برای 7 تن از فعالان صنفی معلمان در استان خراسان شمالی را شوک‌آور نامید. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
صدور احکام قضایی برای 7 فعال صنفی معلمان در استان خراسان شمالی انتقاد شماری از تشکل‌های صنفی معلمان را از وزارت اطلاعات و قوه قضاییه جمهوری اسلامی به همراه داشته است. پیشتر اعلام شده بود که محمد رضا رمضان‌زاده، مسئول هیئت مدیره انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی، به 15 سال زندان، 74 ضربه شلاق و جریمه نقدی محکوم شده است. همچنین حسین رمضان‌پور به 8 سال زندان و 74 ضربه شلاق و حمید رضا رجایی به 4 سال زندان محکوم شدند. و علاوه بر اینها برای این دو و نیز محمد رضا رمضان‌زاده احکام محرومیت از فعالیت‌های حزبی نیز صادر شده است. در همین حال علی فروتن، مصطفی رباطی، سعید حق‌پرست و حسن جوهری نیز هر یک به 44 ماه زندان محکوم شدند. این فعالان صنفی معلمان در جریان اعتراض‌های مهر و آبان 97 بازداشت شده بودند. در این ارتباط شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نوشت اتهام‌های مطرح شده در پرونده 2000 صفحه‌ای برای این 7 فعال صنفی معلمان از سوی اداره اطلاعات استان خراسان شمالی کاملاً ساختگی و واهی بودند. کانون معلمان همدان هم این پرسش را مطرح کرد که چرا برخلاف قانون، منطق و اخلاق پاسخ اعتراض‌های کاملا آرام و خواسته‌های معلمان با احضار، بازداشت، پرونده سازی، محاکمه، تبعید و زندان داده می‌شود. این تشکل صنفی معلمان در همدان با اشاره به اینکه شماری از فعالان صنفی معلمان به زندان محکوم شدند نوشت که برخورد حاکمیت به موج ناامیدی، نارضایتی و بی‌اعتمادی عمومی به مسئولان کشور دامن خواهد زد. انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه نیز نوشت که این 7 فعال صنفی معلمان در استان خراسان شمالی خواستار زندگی بهتر، اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، لغو خصوصی سازی آموزش و رایگان شدن آموزش طبق قانون اساسی بودند. همچنین کانون صنفی فرهنگیان گیلان این احکام قضایی را وهن نظام قضایی دانست که به گفته این تشکل به معنای به سخره گرفتن حق و عدالت و به داراویختن همه شؤونات حقوقی است. شورای بازنشستگان ایران هم نوشت که صدور احکام قضایی علیه فعالان صنفی معلمان فقط با یک منطق سازگار است. اینکه به گفته این تشکل هیچ کس حق ندارد علیه خصوصی سازی آموزش، گسترش فقر و بیسوادی، افزایش کودکان کار و کارتون خوابی کلمه ای بگوید. در سالیان اخیر فعالان و تشکل‌های صنفی معلمان بارها از جمله خواستار افزایش دستمزد و مستمری فرهنگیان شاغل و بازنشسته و لغو خصوصی سازی در آموزش و پرورش شدند. آنها در این ارتباط بارها تجمع‌ها و یا اعتصاب‌هایی را در چندین شهر ایران برگزار کردند.
صدور احکام قضایی مانند زندان، شلاق برای 7 تن از معلمان در استان خراسان شمالی اعتراض شماری از تشکل‌های صنفی را به دنبال داشته است. در گزارشی از روزبه بلهری.
آقای مطهری در فضای مجازی یک نوشتاری دارن، آخرش هم توصیه میکنن همه در انتخابات شرکت کنید. سوال از ایشون اینه که وقتی شما خودتون واجد صلاحیت میدونید رد شدید، دیگه از فرزند شهید و برادر زن رئیس مجلس و اینها کسی دیگه مگه شایسترم هست؟ بنابراین شما فقط فشار رو گذاشتید رو شرکت کننده ها، ولی نگفتید که شورای نگهبان هر کی رو بخواد معرفی میکنه و مردم باید به اونا رأی بدن. مردم فهمیدن آقای مطهری، تو رو خدا بذار زندگیشونو بکنن.
از مسئولین جمهوری اسلامی میخواستم تشکر کنم به خاطر تمهیداتی که واسه جلوگیری از این ویروس کرونا پیش بینی کردن. من خودم اینو تو تهران از نزدیک دیدم، تقریبا هولوش 60,000 قبر آماده کردن.
با نقص فنی 4 هواپیما ظرف 1 هفته اخیر و ورود ویروس کرونا جشن پیروزی انقلاب فریب انجام خواهد شد. قتل عام آبان 98، خیانت ها، اختلاس ها و جنایت های دیگر از کرامات این حکومت و رهبری موقت است.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و آخرین خبر این که دبیر کل پیشین ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران میگوید بخشی از درآمد برخی قاچاقچیان مواد مخدر برای پولشویی به حوزه سیاست وارد می شود. علی هاشمی در گفتگو با ایلنا گفته است که مافیای مواد مخدر با خرج 1 میلیارد تومان می تواند افرادی را در شهرهای کوچک وارد مجلس کند. به گفته او در بررسی ثروت یک قاچاقچی بین‌المللی مشخص شده است که بخشی از پول او به سمت بعضی نماینده های مجلس شورای اسلامی رفته است. حدود 5 سال پیش عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران از ورود پول قاچاق مواد مخدر به حوزه سیاست، انتخابات و تصمیم سازی ها سخن گفته بود. سپاسگزاریم از توجهتان به این بخش خبری رادیو فردا. فشرده خبرها تا 15 دقیقه دیگه.